سری بعد از ظهر در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. منابع مختلف بر مسجل شدن مرگ اسرا پناهی بر اثر یورش مأموران تاکید کردند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از وضعیت کودکان در ایران ابراز نگرانی کرد. و بر اساس گزارش سالانه خانه آزادی، ایران بعد از چین و میانمار بدترین وضعیت سانسور اینترنتی را دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران میگوید که پس از تحقیق به این نتیجه رسیده که مرگ اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی، در جریان یورش نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل مسجل شده است. علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، نیز با همداد سه‌شنبه با انتشار نوشتی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. علی دایی تأکید کرده است که اطلاعات من از دادگاه هم اردبیل کامل است و اگر به صحت مسئله‌ای نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی کنم. یک دانش آموز مدرسه شاهد اردبیل نیز روز دوشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا تأیید کرد که خبر کشته شدن اسرا پناهی به دلیل خونریزی داخلی ناشی از ضرب و جرح در مدرسه صحت دارد. این دانش آموز از آسیب دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان بر اثر ضرب و شتم مأموران خبر داد. این در حالی است که کاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس، روز یک شنبه در گفتگو با روزنامه هم‌میهن گفت که این موضوعات را کش ندهید و افزود در این مورد چیز بیشتری نمی‌داند، اما آن را کلاً تکذیب می‌کند. راوینا شامستانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه گوشزد کرد که بر اساس معاهدات حقوق بشر که توسط ایران هم پذیرفته شده، روابط جمهوری اسلامی موظف است از حق زندگی کودکان در هر شرایطی حمایت کند و به حق آزادی بیان و اعتراض مسالمت‌آمیز آنها احترام بگذارد. این مقام سازمان ملل با انتشار بیانیه گزارش‌های مربوط به دستگیری‌های خودسرانه و کشتار کودکان در ایران را بسیار نگران کننده خواند و گفت تعدادی از مدارس نیز مورد حمله قرار گرفته و کودکان توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. اون همچنین خبر داد که بنابر گزارش‌ها برخی از مدیران مدارس نیز به دلیل عدم همکاری با نیروهای امنیتی دستگیر شدند. به گفته وی گزارش‌های نیز مبنی بر بازداشت حداقل 90 عضو جامعه مدنی در ایران دریافت شده که بسیاری از آنها در زندان اوین به سر می‌برند. زندانی که در روزهای اخیر دچار آتش‌سوزی شده و جزئیات این حادثه همچنان نامشخص است. این نهاد از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است تا به جای استفاده از خشونت برای سرکوب اعتراضات، به علل اساسی نارضایتی مردم ایران رسیدگی کند. نهاد آمریکایی خانه آزادی که گزارش‌های سالانه‌ای در خصوص وضعیت آزادی در جهان را منتشر می‌کند، در تازه‌ترین گزارش خود نوشته است که آزادی اینترنت جهانی برای 12 سال متوالی کاهش یافته است. این گزارش می‌نویسد که ایران بعد از چین و میانمار در بدترین وضعیت سانسور اینترنتی قرار دارد. خانه آزادی همچنین خبر می‌دهد که در مدت اخیر روسیه، میانمار، لیبی و سودان شدیدترین کاهش آزادی اینترنت در جهان را تجربه کرده‌اند. بنابراین گزارش اکنون بیش از 3/4 کاربران اینترنت در جهان در کشورهای زندگی می‌کنند که استفاده از حق آزادی بیان آنلاین در آنها با مجازات حکومتی مواجه می‌شود. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. جمهوری اسلامی ایران امسال از شرکت در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت انصراف داد. روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات جمهوری اسلامی اعلام کرد مسئولان 74مین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت با ارسال نامه‌ای ضمن دخالت در امور داخلی ایران بدون اطلاع رسانی قبلی نسبت به انتقال غرفه از سالن اصلی به یکی از سالن‌های فرعی اقدام کردند. این روابط عمومی تأکید کرده این جابجایی در شأن و جایگاه نشر جمهوری اسلامی نیست و به طور رسمی از حضور در این نمایشگاه انصراف داد. تحمین رستمی، نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی، در تبیید درباره تلاش این فعالان برای همراهی مقام‌های نمایشگاه کتاب فرانکفورت با اعتراض‌های سراسری در ایران به رادیو فردا میگوید:
دو روز بعد از خبر مرگ مهسا امینی، ما به عنوان بخشی از نویسنده ها و مترجمین و فعالین نشر در تبعید تصمیم گرفتیم نامه‌ای بنویسیم به آقای یورگن بوس، رئیس نمایشگاه کتاب فرانکفورت، و ما در اون نامه تلاش کردیم که وضعیت روز رو کمی تشریح کنیم، اتفاقاتی که در ایران در حال وقوع هست و در ادامه نامه به اونها گفتیم که اگر غرفه جمهوری اسلامی ایران قراره که نمایندگی کنه مردم ایران رو، شما بهتر بدونید که عقاید اکثریت کتاب نویس و کتابخانه ایرانی آنچه آنها ارائه میدهند در نمایشگاه کتاب نیست. این کتاب ها نه تنها از ممیزی های زیادی رد میشن، ما مشاهده میکنیم حتی از به زندان انداخته شدن نویسنده ها و مترجمینمون رو، از قتل سیستماتیک بکتاش آبتین نوشتیم در اون نامه و به اونها گفتیم که در این کتاب ها چطور در راستای منافع و پروپاگاندای جمهوری اسلامی عمل میکنن. این کتاب ها خیلی وقتا حتی کتاب های کودک سرشارن از یهودی ستیزی و خرافه پرستی و اشاعه خشونت و ترور و تبعیض های مذهبی و قومی، طرد اقلیت های دینی، جنسیتی، نژادی، و از اونها خواستیم که باور کنن که بسیاری از این کتاب ها، اگر نگیم همه اونها، همون نسخه ترتیب شده چماق ها و تیرهایی هست که به سر و صورت جوانان و زنان ما به خصوص در ایران داره فرود میاد. ما در همون ابتدا جواب این نامه رو اینطور گرفتیم که با ما تماس گرفتن و گفتن که خیلی آگاهن درباره اخباری که در حال وقوع هست در ایران و از ما سوال کردند که چطور ما میتونیم کاری بکنیم که اعتراضات ایران تبدیل بشه به هایلایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال جاری. ما درخواست هامون رو گفتیم و اولین اتفاق و مهمترین اتفاقی که افتاد حذف غرفه جمهوری اسلامی ایران بود از نمایشگاه کتاب و در همون راستا پنل های سخنرانی، افتتاحیه نمایشگاه خانم اسکندری شهردار فرانکفورت فردا 19 اکتبر نمایشگاه رو افتتاح خواهند کرد و بعد پنل های سخنرانی داریم درباره اعتراضات مردم ایران، مصاحبه داریم در مجله اصلی نمایشگاه و حال و هوای کلی که در نمایشگاه امسال قراره که اتفاق بیفته در راستای حمایت از اعتراضهای مردم ایران خواهد بود.
تحمینه رستمی، نویسنده و از فعالان عرصه کتاب فارسی، در تبیین درباره دلایل انصراف جمهوری اسلامی از شرکت در نمایشگاه کتاب فرانکفورت توضیح میداد. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من به عنوان یک گرافیست و یک هنرمند که در چاپخونه شاغل هستم، همواره از انجام هر گونه کارهای طراحی و چاپ برای این نظام خودداری کردم و درخواستی که از هنرمندهای عزیز دارم اینه که تا جایی که دردسری واسهتون پیش نیاد و امکانش رو دارید، از انجام کارهای تبلیغاتی واسه این نظام خودداری کنید. از چاپخونه ها تقاضا میکنم کارهای چاپ بنر و پوستر واسه این نظام انجام ندید. از همکارانی که کارهای دیوارنگاری و نقاشی دیواری انجام میدن تقاضا میکنم که به خاطر درآمد و هرچند که وضعیت بد اقتصاد مجبور هستید سفارش قبول کنید، اما برای نظام سرکوبگر کارهای هنری و گرافیکی انجام ندید. ما کوچکترین کاری که میتونیم انجام بدیم اینه که تو زمینه شغلی خودمون برای این نظام خدماتی ارائه نکنیم.
ضحاک، سخنم با توست. این درخت قوی جمهوری اسلامی، تنه این درخت سرانجام تابوت تو و هوادارانت خواهد شد.
زن بودن در جمهوری اسلامی سخت‌ترین کار دنیاست. همیشه متنفر بودم که تو اون سرزمین من زن بودم. به همین دلیل زن، زندگی، آزادی باید هر چه زودتر محقق بشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چه 43 سازمان حقوق بشری روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک خواستار تشکیل جلسه اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران شدند. این نهادهای حقوق بشری بر مستند کردن خشونت‌های حکومت ایران در سرکوب معترضان تاکید کردند. نوشین سید حسینی در این باره با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و از امضا کنندگان این بیانیه گفتگو کرده است.
هدف از این جلسه بررسی وضعیت حقوق بشر در ایرانه که امضا کنندگان این بیانیه فکر میکنن که یک بحران پاسخگویی هست که باعث میشه که هر بار خشونت رفتار بسیار خشنی با معترضان داشته باشند مقامات جمهوری اسلامی، و البته فقط هم برای رفتار با معترضان نیست، ولی این که سال یک سال بعد از سال دیگه و 10 سال بعد از 10 سال دیگه هیچ بهای خاصی برای جمهوری اسلامی این رفتار نداشته، باعث شده که خب هی رفتارش بدتر بشه و پاسخگو نبودن یک فرهنگ بشه. بنابراین این جلسه اضطراری برای به وجود اومدن یک نهاد در سازمان ملل، یک نهاد تحقیق که در طول سال نه فقط بعضی وقتا مثل گزارشگر ویژه، ولی با امکانات بیشتر و با تخصص بیشتر بتونن مستند کنن موارد نقض خیلی سنگین حقوق بشر رو و گزارش بدن و بتونن که مدارکی که جمع آوری میکنن رو با دادگاه های ملی و بین المللی بدن.
چقدر امیدوار هستید که شورای حقوق بشر سازمان ملل به درخواست این 43 نهاد جواب مثبت بدن؟
به هر حال از نظر اخلاقی باید این کار رو کرد، اما میتونم بگم که مثلا بعد از کشته شدن مهسا امینی یک بیانیه‌ای دادن کشورها در مورد این قتل و ابراز انزجار کردن، آب و هوای سیاسی سازمان ملل یک کمی تغییر کرده. من نمیگم که این باعث میشه که ما موفق بشیم، ولی فکر میکنم از 2019 شانسمون بیشتره، یعنی کشورهایی که حاضرن کمک کنن یا لااقل اینطور میگن خیلی تعدادشون بیشتره، چون بعد از آبان 98 هم سازمان های حقوق بشر سعی کردن این کار رو بکنن و خب کرونا خیلی کار ما رو به هم ریخت. الان فرصت مناسبیه، من نمیگم ما حتما موفق میشیم، ولی این یکی از راههاییه که یک پیامی به مقامات جمهوری اسلامی بدن که اینجور هم نیست که شما بکشید و ما هم حالا اگه خیلی حوصله کنیم یه ابراز انزجاری بکنیم، ولی هیچ بهای سیاسی برای شما نداشته باشه یا بهای دیگه‌ای برای شما نداشته باشه.
در صورت تشکیل این نهاد تحقیقاتی مطلوب، مطالبه شما از نتیجه گردآوری مستندات درباره برخورد جمهوری اسلامی با معترضان، فعالان مدنی، سیاسی و روزنامه‌نگاران می‌خواید که به کجا منتهی بشه، به چه نتیجه‌ای؟
خب ببینید، این خیلی بستگی داره که قدرت این نهاد چی باشه، یعنی که بستگی داره که چه امکاناتی و چه قدرت اجرایی به این نهاد بدن. این روشن نیست، حتی اگر یه همچین نهادی وجود داشته باشه باز باید دید که مسئولیتش چی میشه و امکاناتش چیه. ولی خب اگر بخوایم مقایسه کنیم، مثلا وقتی که ما مدارک و مستندات جمع آوری میکنیم برای کشتار 67، دادگاه از مدارک و مستندات ما مرتب استفاده میکنه، ولی شهود رو میخواد که خودشون بیان و کسایی که زنده موندن یا شاکی ها رو میخواد که خودشون بیان شهادت بدن. یعنی به عنوان مدرک رسمی فقط نمیتونه از مستندات سازمان‌های حقوق بشر استفاده کنه، باید کسی رو داشته باشه که بیاد اونجا شهادت بده شخصا. ولی خب این نهادی که داخل سازمان ملل هست رسمیت داره، بنابراین ما امیدواریم که مستنداتش هم به عنوان مستندات دادگاه بتونن استفاده بشن، حالا چه در دادگاه‌هایی که اگر دادگاه‌هایی باشه در کشورهای مختلف، چه این که اگه یه دادگاه بین المللی باشه، چه بعداً در داخل ایران حتی. میدونین، یعنی این یک پیامیه به مقامات جمهوری اسلامی که اینجور نیست که همه چی فراموش بشه دیگه، چیزی شامل مرور زمان نمیشه.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند و از امضا کنندگان بیانیه 43 سازمان حقوق بشری برای درخواست از سازمان ملل در جهت برگزاری جلسه اضطراری تا به جنایات جمهوری اسلامی رسیدگی کنه. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش بارزوی ساعتی سرشار سلامتی آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. Thank you.